أحرف في قلب الغمر كالحجارة، وجاوزت ببني إسرائيل البحر، وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا، وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين، وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام، وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف، ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع، وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك، ولإسحاق عليه السلام بحلفك، وليعقوب عليه السلام بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر، وركدت لها البحار والأنهار، وخضعت لها الجبال، وسكنت لها الأرض بمناكبها، واستسلمت لها الخلائق كلها، وخفقت لها الرياح في جريانها، وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور، وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
خب شنونده های محترم رادیو دری، کم کم به زمان پخش اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 6:02 هست. تقاضای دعای خیر داریم از شما عزیزان در این لحظات ملکوتی.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا
شنونده های محترم رادیو دری، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید که توسط همکارانمان در بخش خبر تقدیم شما میشه.
بازگشایی محدود گذرگاه ترخم، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: طالبان با هم اختلاف دارند و باید از این اختلاف امتیاز گرفت. و زیان 1300 میلیارد دلاری اقتصاد جهان از یک سال جنگ روسیه و اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. مشروع خبرها: به گفته یک مقام امنیتی در شهرک ترخم که خواست نامش ذکر نشود، این گذرگاه بعد از مذاکرات دو جانبه بین هیات افغانستان و پاکستان به طور محدود بازگشایی شد. گفته می شود که فعلا بیماران واجد شرایط افغانستانی که البته هنوز شرایط مد نظر اعلام نشده و شهروندان دو کشور که دارای مدارک قانونی هستند و قصد بازگشت به کشور خود را دارند می توانند از مرز عبور کنند. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما محمد آصف شینباری از شرق افغانستان و از شهر جلال آباد بشنوید.
گذرگاه ترخم به گونه محدود بعد از چند روز مدو شدن بازگشایی گردید. یک مقام امنیتی در شهرک ترخم که نخواست نامش گرفته شود میگوید گذرگاه ترخم بعد از مذاکرات دو جانبه که از جانب امارت اسلامی مولوی نورالله نوری سرپرست وزارت امور اقوام قبایل در آن اشتراک نموده بود به گونه محدود بازگشایی گردید. این مقام امنیتی که در مورد محل برگزاری مذاکرات بین هیات‌های افغانستان و پاکستان معلومات ایرانی نمود گفت که در این مذاکرات فیصله به عمل آمد که در حال حاضر ادبای پاکستانی که به گونه قانونی وارد افغانستان گردیده بودند و همچنان افغانهایی که با ویزا و پاسپورت به پاکستان سفر کرده بودند دوباره به کشورهایشان رفته می توانند و همچنان به مریضان واجد شرایط که تا هنوز روشن نشده نیز اجازه ورود به پاکستان داده می شود. اما در مورد اموال ترانزیت، ترافیک و رفت آمد مردم که دارای مدارک قانونی سفر باشند تا اکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است. در این حال قریشی بدلون مسئول اطلاعات در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار که با نمایندگی اداره ولایتی ننگرهار بر رسانه ها صحبت می نماید بدون آن که اشتراک سرپرست وزارت امور اقوام قبایل را تایید نماید گفت در نتیجه مذاکرات که از صبح روز جمعه چندین بار با جانب پاکستانی صورت گرفت فیصله به عمل آمد که در حال حاضر تنها بادبای پاکستانی که در افغانستان بند مانده بودند و همچنان افغانهایی که در پاکستان بودند اجازه رفت آمد داده شد و مریضان نیز به کشور پاکستان سفر کرده می تواند.
در هر ولایت زی مسئولین هم دارنگا د پاکستان لوری تا د خیبر پختونخوا ځینې مسئولین د نن ورځې په اوږدو کې څو ځلې ناسته سره وکړله او بالاخره دې موافقې ته ورسېدل. تر څو پورې د افغانستان ته چې کوم افغانان راځي یا په تذکره باندې راځي یا په نورو هغه کوم اسناد چې دوی ولري د سفر، نو کولی شي دوی د افغانستان خاورې ته داخل شي او همدارنګه د په افغانستان له خاورې نه هغه پاکستاني وګړي چې پاسپورټ ویزه ولري قانوني اسناد ولري دوی هم کولی شي په تورخم باندې پاکستان ته داخل شي. دواړو لورو نه دروازه په مشروط ډول خلاصه شوي او اوس هڅې روانې دي. خبرې لا پای ته نه دي رسېدلې، ناستې به کېږي سبا هم شاید ناسته وسي تر څو پورې دا باقي د ترانزیت برخه د سوداګریز مالونه هلته چې ولاړ دي ټیلرې هغه بار وړونکي موټرې ولاړې دي هغوی ته به هم انشاءالله امید شته ده چې اجازه ورکولی شي. او همدارنګې فلحال دپاره یو ښه خبر دام لرو چې مریضان افغانستان له لورې چې کوم مریضان دي په تورخم کې سر پاتې دي هغوی ته هم اجازه ورکولی شي تر څو پورې تداوی لپاره خیبر پختونخوا ته د تورخم لارې داخل شي.
قریشي بلدون ګوف در مورد رفت آمد ترانزیت و مردم در آینده نزدیک تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. گذرگاه ترخم بروی یک شنبه گذشته از جانب مسئولان امارت اسلامی در ترخم بروی هر گونه ترافیک، ترانزیت و رفت آمد مسدود گردیده بود که بروز پنج شنبه از سوی موظفین امارت اسلامی بازگشایی، اما جانب پاکستان را دوباره مسدود نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های گرامی، در بخش دوم این مجموعه خبری دیدگاه های حاکم مشفق استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی را درباره وضعیت فعلی و بی‌ثباتی در مرز ترخم و به طور کلی روابط مرزی افغانستان و پاکستان خواهید شنید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که از اختلاف میان طالبان میتوان در افغانستان امتیاز گرفت. جوزف بورل در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اختلافات زیاد بین طالبان وجود دارد و از این اختلافات می توان در افغانستان امتیاز گرفت. این در حالی است که مقامات مختلف طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش رسانه ها و برخی مقامات غربی را تبلیغات منفی علیه حکومت کابل می خوانند. بوریل اظهار داشت باید ارتباط جهان با جامعه مدنی و حمایت از مردم افغانستان ادامه یابد. این مقام اتحادیه اروپا اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر طالبان بدون آسیب دیدن مردم افغانستان را موازنه دشوار و ظریف عنوان کرد. سفارت ایران در کابل اعلام کرد که مرکز دیابت یا درمان بیماری شکر در ولایت ننگرهار تشخیص شده و به زودی به بیماران در این ولایت خدمات ارائه خواهد کرد. در حساب توییتر سفارت ایران در کابل آمده است که کار بازسازی و تشخیص مرکز دیابت خاتم الانبیاء افغانستان در ننگرهار توسط جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده و آن مرکز به زودی افتتاح خواهد شد. این سفارت گفته است که قبلا یک تیم از دکتران افغانستانی به منظور آموزش و راه اندازی آن مرکز به تهران اعزام شده بودند. پیش از این وزیر سرتامه حکومت طالبان در سفر به ایران خواستار اتمام پروژه های درمانی این کشور در افغانستان شده بود. از طرف دیگر نیز حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان در مراسم 44مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کابل گفته بود که اهمیت روابط ایران با افغانستان در دولت 13ام نسبت به گذشته دو برابر شده است. قمی تاکید کرد که افغانستان در سیاست خارجی تهران از جایگاه برجسته و اهمیت بیشتری برخوردار است. خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از اقدام دولت آلمان در اخراج دیپلمات‌های ایرانی بر ضرورت برخورد جدی با این اقدامات تاکید کرد. حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران در نماز جمعه با اشاره به این که جمشید شارمهد سرکرده یک گروهک تروریستی تندر با حضور وکیل و در دادگاه عادلانه محکوم به اعدام شده است، از رفتار مداخله جویانه دولت آلمان در این خصوص انتقاد کرد و گفت که دولت آلمان در رسانه‌های ضد بشری این مسئله را به چالش کشیدند و حتی دولت آلمان کاردار ایران را احضار کرده و برخی از دیپلمات‌های ایرانی را اخراج می‌کند که لازم است وزارت خارجه ایران برخورد مناسب با این اقدامات وقیحانه داشته باشد. یادآور می‌شوم روابط عمومی دادگستری کل استان تهران روز سه‌شنبه گذشته در گزارش اعلام کرد پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر را به اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرده است. پس از اعلام این حکم، وزارت خارجه آلمان در اقدام مداخله جویانه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین را احضار و دو نفر از دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کرد. مطالعات نشان می‌دهد تنها در سال 2022 اقتصاد جهان بیش از 1000 میلیارد دلار به دلیل جنگ اوکراین و روسیه زیان دیده است. به گزارش دی مگالاین، مطالعات مؤسسه اقتصاد آلمان که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد جنگ اوکراین تنها در سال 2022 بیش از 1300 میلیارد دلار به اقتصاد جهان آسیب وارد کرده است. این مطالعه حاکی از آن است که اقتصاد کشورهای غربی به دلیل از دست دادن دو سوم تولید جهانی خود بیشترین آسیب را از جنگ اوکراین دیده است. در آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، تحریم‌های وارد شده بر حوزه انرژی روسیه باعث شد که میزان تورم در سال 2022 به بیش از 10% برسد که رقم بسیار بالایی برای موتور محرک اقتصادی اروپا محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول به تازگی با انتشار گزارشی تأکید کرد با توجه به جنگ اوکراین و اختلال در روند تامین انرژی و مواد خام، جهان در سال 2023 شاهد رشد اقتصادی 2.9% خواهد بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بازگشایی محدود گذرگاه تورخم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: طالبان با هم اختلاف دارند و باید از این اختلاف امتیاز گرفت. و زیان 1300 میلیارد دلاری اقتصاد جهان از یک سال جنگ روسیه و اوکراین. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
شنونده های عزیز، همان گونه که در بخش نخست خبرهای این ساعت شنیدید، گذرگاه تورخم به صورت محدود برای بیماران و شهروندان دو کشور که با مدارک قانونی قصد بازگشت به کشور خود را دارند بازگشایی شده است. درباره اینکه چرا گذرگاه تورخم وضعیت باثبات ندارد و رفت آمد هیات های پاکستانی چه تأثیری بر رفع مشکلات مرزی افغانستان و پاکستان می تواند داشته باشد، همکار ما محمد آصف شینواری با حاکم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده که به اتفاق می شنویم.
در روزهای گذشته سرحد تورخم مابین امارت اسلامی و حکومت پاکستان جار و جنجال به میان آمده و مسئله اساسی بودند که هم در تورخم امرای مریضای افغان ها سلوک مناسب صورت نمی گیرد. یکی دومی است که امرای مریض یک پیواز هم اجازه داده نمی شود. این حالت از عرف و از قوانین و از عادات و از عنانات یک عمل مخالف است. یک مریضی که خود شور داده نمی تانه و که میتونه به صورت اتنایی به شفاخانه به مراکز سی پاکستان رفته بتواند. ظاهرن همین مسئله بودن که مابین پاکستان و امارت اسلامی یک تکر نظامی با معنی ماده و در تاریخ فکر میکنیم که دفعه اول است که از طرف افغانستان سرحد بسته میشه. در گذشته ها پاکستان عمل انجام میداد، بلکه در این دفعه امارت اسلامی امر کرده که سرحد را بسته کنند و هیچ کس نمیتواند رفت آمد بکنند. مثل دیگه معاملات تجارتی صورت میگیره، ما حاضر نیستیم که مریضای ما را اجازه نمیده و مسائل تجارتی صورت بگیره. فکر میکنیم که با امرای مسائل دیگر شاید یک موضوع اساسی حیات باز کردن سرحد باشد.
استاد، با توجه به ترکیب هیئت که همهشان از بخشای نظامی آمدن و حرف از گفتگو بر سر مسائل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور میزنند، در حالی که در قوانین بین المللی ترانزیت تجارت بین المللی همه چیز واضح است که مکلفیت پاکستان چی است، مکلفیت افغانستان چی است از لحاظ اقتصادی، هر باری که مشکلات پیش آمده یک هیئت از پاکستان آمده گفتگو کرده تعهد سپرده، ولی بعد از برگشتن با مو تعهداتش پایبند نبوده. به نظر شما این هیئتی که آمده و این مسائلی که با سران حکومت طالبان مطرح میکنه، چقدر شما مطمئن هستین که در برگشت با این هیئت پاکستان بتواند با مو تعهداتش ایستادگی بکنه؟
شنوری سوال خو اگر با ترکیب همی حیات دقیق نظر شود، این یک حیات نظامی است و این مسائل مربوط میشه به سیاست و وزارت خارجه. لازم بود که یک حیات از وزارت خارجه یا دیپلوماتا به این مسائل رسیدگی میکردن. در این سفر وزیر دفاع پاکستان و رئیس شبکه استخباراتی پاکستان و شاید امرای دیگر شبکه هم آمده. یکی دومی است که این یک معقوله است که معاهده یا قرارداد مابین دو هیواد یا ممالک او در وقت قابل اعتبار است که در قوت و در موازنه قوت برابر باشد. ما افغانستان مردم فقیر و غریب و جنگ زده هستیم و همسایه ها و هیوادهای دنیا فکر میکنیم با افغانستان با درجه دوم قائل هستند. در او وقت قابل ادبار است که قوت دو حیوات مساوی باشد. سیوم مسئله که شما اشاره کردین و پرسان کردین که این سریزی مسائل استادگی بکنه و یا نکنه، ما فکر میکنیم که یک پاکستان نه بلکه ممالک دنیا در این تلاش هستند که فواید اقتصادی و سیاسی خود را نگاه دارد. اگر در این مسائل فایده پاکستان باشد شاید وفا بکند. اگر فایده نباشه شاید نقص بکنه.
استاد همونطوری که شما هم گفتین این هیئت که آمده بیشتر جنبه نظامی داره و پاکستان قبلا گفته بود که از خاک افغانستان اینا نگرانی های امنیتی دارن که گویا مخالفان حکومت پاکستان خاک افغانستان را برای علیه این کشور استعمال میکنند، در حالی که سران حکومت طالبان بارها گفته است که به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت از خاک افغانستان برای علیه کشورهای دیگه به خصوص همسایه نمیده. فکر میکنین اساسی ترین هدف این هیئت همی مهار شدن مخالفان به اصطلاح اونا از پاکستان در افغانستان باشه و یا یکی که میتونه همه اموری که هیئت بحث میکنه او را در عمل پیدا کنه؟
شنواری سے بہتری است که اگر اونا پاکستان ادعا دارن که مخالفین حکومت پاکستان در افغانستان مستقر استن و از اینجا تمویل و تجهیز می شود، ما فکر نمی کنیم که این کار حکومت افغانستان بتوانن. افغانستان یک هیواد غریب و فقیر استن، برای خود نان ندارن که چطور می توانه که دیگر را تمویل بسازد. یهی خوب فکر میکنم اساس نداشته. اگر مخالفین حکومت پاکستان در افغانستان باشد، در کنج و کنار و در سرحدات و در کوها و درها باشند، ای به ضرورت به تفاهم دارد. اینا کته سران امارت اسلامی خوب تعلقات دارن، خوب میشناسن. بهتری است که به یوازی که جنگ و جدل و مشکلات و رابندی به ما بین می آید، بهتر است که رای تفاهم را بگیرند.
استاد، با عنوان سوال اخیر، در گذشته ها افغانستان بیشتر متکی با بندر تورخم بود. وقتی پاکستان این بندر را بسته میکرد، صدای مردم افغانستان بلند میشد، نرخ اقلام به صورت آنی بلند میرفت. ولی زمانی که افغانستان راه بدیل را جستجو کردن، مثلا برای ترانزیت بندر چابهار را اندازی شد، از طریق حیرتان تعاملات تجارتی صورت می گرفت از شیرخان بندر و سایر بنادر دیگه، پاکستان درک کردن که دیگر مسدود شدن گذرگاه تورخم و سپین بولدک اهمیتی برای افغانستان ندارد. آیا امارت اسلامی یک اقدام بالمثل با پاکستان بکنه با اساس همین تعاملات که پاکستان در گذشته کردن و یا حال میکنن که تعهد میکنه ولی او را پس دفاع میکنه؟
شنواری صاحب، پاکستان که هر وقت و هر زمان سرحد را بسته میکرد، به دو اهداف اساسی این سرحد بند میکرد. یکی هدف اساسی بود که دنیا و افغانا و کلی مردم بفهمن که این سرحد رسمی بین افغانستان و پاکستان است. حالی است که واقعیت شما میفهمید و مردم دنیا میفهمند و افغانا میفهمند که سرحد در کجا است. یکی دوم هدف رابندی یا سرحد بندی بود که سر افغانا یک فشار می آورد. با گفته شما در اوسط دوره جمهوری که وقتی که آقای اشرف غنی رئیس جمهور شد، این اقدام قابل ستایش است که او کردند که امرای ایران و امرای تاجیکستان و پاکستان و ترکمنستان و چابهار هم ساختند و دیگر مسائل هم آمدند. افغانستان از این ناحیه تقریبا خودکفا بگویم خودکفا شد. وقتی که سرحد بسته میشه، در افغانستان کدام مشکل اقتصادی و قیمتی و چیزا با ما بین نمیه. از این ناحیه خود پاکستان علی فهمیده که سرحد بند شدن برای ما خسار است. از این که یکی مارکیت ماست در افغانستان. دومی است که از رای افغانستان به آسیای میانه تجارت صورت میگیره و برای پاکستان رای افغانستان به آسیای میانه یک رای بسیار ارزان و آسان است. دیگر راه وجود ندارد. به این وجه علی پاکستان تلاش میکنه که امرایز مشکلاتی که پیش شدن یا پیش شده بود یا در آینده پیش میشه راه ایزی را بسته کند و افغانستان من حیث یک مارکت تجارتی ورای توسل به آسیای میانه استعمال بکنن. ما فکر میکنم که از این مواقفی که قبلا پاکستان داشتن علی گذشته و میخواهد که راه سرحدات سپین بولدک و تورخم و غلام خان و دیگه که همیش خلاص باشن.
جنگ اوکراین با همه تبعات گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگیش وارد دومین سال خود شد و ارسال تسلیحات کشورهای غربی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی روسیه، امروز در سالگرد آغاز جنگ اوکراین بر لزوم رفع تهدیدها علیه سرحدات روسیه تاکید کرد و گفت ما باید تا آنجا که ممکن است تهدیدها را از کشورمان دور کنیم، حتی اگر لازم باشد تا سرحدات پولند پیش برویم. با توجه به جدی بودن روسیه در مقابله با گسترش ناتو به شرق، فرشید باقریان، کارشناس و پژوهشگر روابط بین الملل، درباره آینده جنگ روسیه و اوکراین و تحولات آتی در منطقه اوراسیا و شرق اروپا چنین میگوید.
روس ها 5 دکترین دارن برای این مسئله، مقابله با این مسئله، ولی دو دکترین از این دکترین ها که دکترین پریماکوف و کاراگانوف هست و دکترینی که در واقع آقای الکساندر دوگین هم با آقای پوتین مشترکاً اینو در واقع دارن هدایت میکنن، قائل به این هستن که اولا اوراسیا حاکمیتش با روسیه است، یعنی با روس ها است. دوم اینه که اینها به دنبال اعتلاء نژاد اسلام هستند. اگر که توجه بفرمایید اونجا حتی در خصوص دیگر نژادها و اقوام هم روس ها خیلی چراغ سبزشون نمیدن. اینا به دنبال در واقع تجدید نژاد اسلام هستن. علیرغم این مسئله که به دنبالش هستن، ولی نژادهایی که در حال حاضر در جنگ اوکراین کشته میشن خودمون هم اسلام هستن. روسا یه از این افراد از جنگ در از منطقه اوکراین به روسیه در واقع به زور مهاجرت دادن و دارن در واقع تقویت جمعیتی میکنن. روسا تنها معضل اصلیشون کمبود جمعیت، یعنی روسا در زمانی که فروپاشی انجام شد تا به امروز روزه 7 میلیون جمعیت رو روش منفی داشته و روسا اگر جنگ به تطویل کشیده بشه از نظر نیروی، یعنی سرباز به عنوان نیروی جنگجو دچار مشکل خواهند شد. ولی روسا زرادخانه قوی از مهمات دارن. این مهمات البته هر چقدر هم قدیمی باشه ولی از سال 1956 به بعد این زرادخانه پره و این میتونه ازش استفاده کنه. روسا البته در حال حاضر به دنبال ساخت و سلاح‌های فوق پیشرفته هستن. حدود تعداد کلک‌های هسته‌ای روسیه از آمریکا فکر کنم حدود 200 کلک بیشتر داشته باشن، 6800 700 یا 800 کلک در اختیار دارن. اگر جنگ به جنگ هسته‌ای کشیده نشه، توانایی روسیه در پایان سال بعد به اتمام میرسه. چون هم از نظر ماشین جنگی، یعنی نیروی سرباز، و هم نظر مهمات پیشرفته دچار مشکل خواهد شد. این مورد اول. اگر جنگ به هسته‌ای کشیده بشه، نتایج اینو ما از پیش نمیتونیم بررسی کنیم، یعنی اینکه آیا جهان به سمت یک هسته‌ای شدن کامل میره یا اینکه جهان از نیروی بازدارنده اولین شلیک هسته‌ای ساکت در مقابل مسئله میسته و یا به یک صلح انجام میده. یعنی ما نمیتونیم اینو با هیروشیما و ناگازاکی مقایسه بکنیم، چون در مقابل ما یک روسیه قرار داره که روسیه داعیه قدرت جهانی داره، یعنی داعیه امپراتوری جهان و حتی قطب اول جهان داره، ولی ژاپن داعیه رو نداشت. سال 1945 خود روسا یک بار از ژاپنی‌ها شکست خوردن و اینکه روسا در سال 1941 هم از آلمان‌ها شکست خوردن و اشغال شدن، 1881 بودم از فرانسوی‌ها شکست خوردن. اینکه روسا یک سری شکست‌ها رو در طول تاریخ داشتن و نمی‌خوان که این مسئله این بار هم به یک شکست منجر بشه. من فکر می‌کنم آقای پوتین اگر که موفق نشه به یک سری جنگ‌افزارها و سلاح‌های پیشرفته به عنوان تولید عرض میکنم دست پیدا کنه و در جنگ استفاده کنه، به دنبال یک راه صلح یا یک برگشت با عزت و احترام خواهد بود که اون برگشت رو فکر میکنم که کنشگران دیگری که میتونن در واقع پایه‌گذار و بنیانگذار صلح و میانجیگری باشن میتونن وجود بیارن. وگرنه این جنگ در حال حاضر راه برگشت در حال حاضر برای روسیه نداره، چون اگر روسیه همونجوری که اتحادیه اروپا هم چند روز پیش آخرین اولتیماتومش رو به روسیه داد که باید خاک اوکراین به کلی تخلیه بشه و هیچ سرباز روسی در اونجا نباشه، با چهار جمهوری که اینا اعلام کردن و به عنوان خودمختاری و در واقع میشه گفت مکانیزم الحاق به این مسئله انکسیشن دارن استفاده میکنن، مانند شبه جزیره کریمه، روس‌ها تمایلی به بازگشت ندارن. ولی اتفاقاتی ممکنه در درون دولت‌های روسیه که قدیم هم در مورد استالین، لنین و افراد دیگه افتاده، ما یک مکانیزم بازدارنده هم در دستگاه میشه گفت پنهانی سیاسی روس‌ها داریم که روس‌ها بعضی وقتا بعضی دفعات هم فرمانروایانی که در واقع مخالف در واقع آینده مثبت روسیه بودن از میان برداشتن. این تمام احتمالات من گفتم که به هر حال بدونین که ما سال بسیار پر تنشی در پیش داریم. در روسها داعیه برگشت و بازگشت دارن، آمریکاییان با حضور آقای بایدن و با این شرایطی که در اوکراین و لهستان حضور پیدا کرد، احتمالی که ناتو و گسترشش به شرق ادامه پیدا کنه و حتی کمک های بیشتری از جانب اتحادیه اروپا و غرب به اوکراین بیاد و حتی ناتو شرق هم به کمک اوکراین بیاد بسیار زیاده. من سال بسیار پرتنشی رو در واقع میبینم.
فرشید باقریان بود، کارشناس و پژوهشگر روابط بین الملل، درباره آینده جنگ روسیه و اوکراین و تحولات آتی در منطقه اوراسیا و شرق اروپا. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
مولودی آمد و نمک نان خلق اضافه شد، بر رزق سفره ها دو برابر اضافه شد. وقتی که پا بر روی زمین زد خدای عشق، از این به بعد واژه نوکر اضافه شد. شنونده های محترم، بار دیگر میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
من به گونه‌ای از افغانستان خارج ساختم.
اشعار سیاسی مختلف بیاین در بیان اعتراض نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی است. مختصانه برای خود
آمریکا بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نمی‌دانند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو داری. با افتخار خدمتان رسیدیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت، امروز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام. تبریک عرض می کنم این روز را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. با افتخار خدمتان هستیم. دعوت می کنم حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. اما نخست عناوین مهم برنامه. توافق اسلام آباد و کابل برای مقابله با تروریسم. آغاز تحقیقات درباره عملکرد دولت جو بایدن در خروج از افغانستان. و تصمیم طالبان برای تبدیل پایگاه‌های نظامیان خارجی به مناطق اقتصادی. در دیدار هیئت بلندپایه سیاسی امنیتی پاکستان با ریاست وزیر دفاع این کشور با مقامات ارشد دولت طالبان در افغانستان، طرفین برای مبارزه مشترک با تروریسم توافق کردند. درگیری‌های مرزی و حملات تروریستی اخیر در پاکستان که اسلام آباد آن را به گروه‌های طرفدار حکومت طالبان نسبت می‌دهد، به چالشی در روابط اسلام آباد و کابل در ماه‌های اخیر تبدیل شده است. این اولین سفر یک مقام ارشد از پاکستان به افغانستان طی ماه‌های اخیر پس از تشدید تنش‌ها میان این دو کشور همسایه محسوب می‌شود. هیئت سیاسی امنیتی پاکستان به ریاست خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در کابل با ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر، وزرای دفاع داخله و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. درباره این سفر و دیداری که با ملا برادر معاون نخست وزیر دولت طالبان انجام شده، همکار ما نظر محترم مطیع‌الله خروتی آگاه مسائل سیاسی را پرسیده است.
معاون ریاست الوزراء جناب ملا عبدالغنی برادر در ملاقاتشان با هیئت پاکستانی مسائل را که بحث کردن دو تا گفت بود، موضوعات سیاسی و موضوعات اقتصادی که موضوعات اقتصادی شامل مسائل تجارتی میشه. خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان در صحبتهایی که با اونا داشتن با اونا مسائل را مطرح کردن که موضوعات سیاسی و موضوعات نظامی را از موضوعات اقتصادی جدا بسازن، همراه تجارت او را خلط نتن. ما خواهان روابط بهتر اقتصادی و تجارتی مشروط با پاکستان هستیم و همچنان مسئله دیگه که موضوعات داخلی خود پاکستان است، موضوعات سیاسی و نظامیش او ما حکومت افغانستان و امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه ارتباطی نداره. باز کردن دروازه تورخم شامل مسائل است که سنیت دو طرفه باید باشه. ما شاهد هستیم از ایجاد پاکستان تا کنون هیچ وقت دروازه تورخم مقابل مردم افغانستان بسته نبوده و هیچ وقت در مقابل مردم قبایل بسته نبوده و اونا آزادانه از طرف به این طرف و از طرف به اون طرف طرف آمد بودن و میان 5 میلیون حدود 5 میلیون مهاجر افغانستان در اون طرف خط دیورن زندگی میکنه و یک تعداد زیاد مهاجر پاکستانی به این طرف خط دیورن زندگی میکنه. حاضر قیاس یک برادر این طرف خط دیورن زندگی میکنه، یک برادر اون طرف خط دیورن زندگی میکنه. مسدود کردن این دروازه را هم تاکید کردن که در مقابل افغانستان، در مقابل مریض افغانستان که خود به خود اسعار به پاکستان انتقال میده.
خب این سفر در حال صورت گرفت که مقامات هر دو کشور اتهامات را علیه یکدیگر نسبت دادند. این شکرنجی ها با باور شما از کجا ناشی میشه؟
ببینید، از این کار کردن نمیتونیم که پاکستان تا 50 سال اخیر زمانی که در افغانستان یک تحول ایجاد شد، حکومت اعلیحضرت مازندران شاه توسط سردار محمد داود خان سرنگون شد، کوشش کرد که یک تعداد اشخاص افراد اونجا تربیه بده و علیه حکومت نوین در افغانستان استفاده کنه. ما ضرور نیست که نام بگیریم، همه افغان ها میفهمند که کی و کی در زمان سردار محمد داود خان رفتن توسط پاکستان تسلیح تجهیز تمویل شدن، دوباره به خاک افغانستان به خاطر تخریبات فرستاده شدن. تا ایرمی همی زمانی که ما زندگی میکنیم این سیستم ادامه داشت و از این میلیاردها دلار در زمان شوروی ها اینجا تجاوز کرده بودن پاکستان نفع برد و زمانی که امریکایی ها تجاوز کرده بودن نفع برد و میلیون ها انسان افغانستان شهید شد و معیوب و معلول شد و افغانستان به کنواره تبدیل شد. آن اونمو کشته که پاکستانی ها کردن او را درو میکنن، این به این مفهوم که اونمو سازمان های گویا افراطی اسلامی را که به نام جیش محمد، لشکر طیبه، مثلا تی تی پی و غیره و غیره ایجاد کرده بودن، اونا آل از مدیریت پاکستان آهسته آهسته دارن خارج میشن و علیه خود پاکستان عملیات نظامی را انجام میتن. دیگه بنان روی از این ملحوظ پاکستان اینمی عملیات های نظامی که در خاکش صورت میگیره یا او طرف خط دیورن صورت میگیره، اتهاماتش علیه افغانستان وارد میدن، در حالی که علیه افغانستان وارد کردنش کار معجب و معقول و درست و مستند نیست.
افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما رویداد مرتبط با افغانستان این که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت هیچ تغییری در مواضع تهران در چگونگی تعامل با حکومت سرپرستی افغانستان به وجود نیامده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تغییرات داخلی سفارت افغانستان در تهران اظهار کرد پایان مأموریت یک دیپلمات و سپردن سرپرستی امور سفارت به دیپلمات دیگر از همان مجموعه سفارت و معنی تغییر در وضعیت حقوقی آن سفارت نمی باشد. اما رویداد دیگر مرتبط با افغانستان این که معاون دبیرکل سازمان ملل متحد مهمترین اولویت جهان را آموزش دختران افغانستان دانست و تاکید کرد باید این باور در افغانستان ایجاد شود که رویکرد تبعیض‌آمیز در جامعه نمیتواند دوام پیدا کند. آمنه محمد در پیامی به نشستی با عنوان آموزش را نمیتوانیم به تأخیر بیاندازیم گفته است بیش از 500 روز است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. parsuday.ir/dari آدرس سایت ماست. شما دوستان عزیز میتونید که برنامه افغانستان را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین. البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین از طریق سایت ما parsuday.ir/dari دنبال بکنین. اما رویداد مهم دیگر مرتبط با افغانستان این که کمیته بازرسی و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقاتی را درباره عملکرد دولت جو بایدن در موضوع خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، فرایند تخلیه این نیروها و رسیدگی به مسئله انتقال افغانستانی‌ها به آمریکا آغاز کرده است. جمهوری‌خواهان در آمریکا معتقدند که با خروج پرهرج و مرج آمریکا از افغانستان، نیروهای طالبان با تجهیزات نظامی آمریکا که در این کشور مانده بود دست یافتند و این موضوع می‌تواند به شکل‌گیری یک فاجعه انسانی کمک کند. نظر محترم محمد داوود افشار، کارشناس مسائل سیاسی، را در این باره بشنویم.
در بحث خروج آمریکایی ها از افغانستان، خب اون چیزی که جهانیان شاهد از او بودن یک نوع سراسیمگی و بیمسئولیت پذیری کاملا هویدا بود. هیمنه نظامی آمریکا را در منطقه و در جهان زیر سوال برد و به نوعی یک شکست فاحش بعد از 20 سال هزینه کردن آمریکایی‌ها در افغانستان محسوب می‌گردید. به هر حال در افکار عمومی آمریکایی‌ها هم این سوال همچنان طبیعتاً باقی مانده و اونا سوال می‌کنند که 20 سال ما مالیات دادیم که نهایتاً چه اتفاقی در افغانستان و منطقه خاورمیانه باید بیفته. میلیاردها دلار از اونا صرف جنگ طلبی سیاستمدارای آمریکایی شد و چون انتخابات آمریکایی ها در پیش هست و رقابت درون حزبی در میان احزاب دموکرات و جمهوری ها در آمریکا ادامه داره، به هر حال رقبای بایدن اینمی مطالبه گری و ذهنیتی که در بین مردم آمریکا وجود داره را طبیعتاً بهانه یا بستری قرار بسازن برای فشار آوردن بر بایدن تا بتونن پیش ملت آمریکا او را محبوبیت نداشته یا کاهش یافته از او را کاملا از بین ببرن و انتخابات آینده را مصادره کنن. یک نوع فکر میکنم که شروع مطالبه گری جمهوری خواها بازخورد داخلی داشته باشه.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما کمیسیون اقتصادی افغانستان بر ریاست عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، اعلام کرده بعد از بحث‌های همه‌جانبه تصمیم گرفته شده تا پایگاه‌های نظامیان خارجی در افغانستان به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شود. همکارمان ذبیح الله قریشی در رابطه با این موضوع گفتگوی انجام داده با دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، و از وی خواسته که جزئیات بیشتری درباره این خبر ارائه دهند.
تصمیم کمیسیون اقتصادی در باره پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی این است که بیزهای نیروهای خارجی در میدان هوایی بگرام به زونهای خاص اقتصادی و مرکز فعالیت‌های اقتصادی و تجاری تبدیل شود تا ما بتانیم در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان قدم‌های جدی را برداریم.
جناب آقای دکتر، مدیریت تبدیل نبودن این پایگاه‌ها
به کدام اداره سپرده شده و چه نفعی میتونه برای مردم داشته باشه؟
در ارتباط با مدیریت این فایلگاه ها به خاطر توسعه اقتصادی و تأسیس زونهای اقتصادی، وزارت تجارت نقش مهم داره و همچنین وزارت اقتصاد هم در تدوین پالیسی نقش کلیدی را ایفا میکنه و نفع تأسیس زونهای اقتصادی به جای پایگاه های نیروهای خارجی برای مردم افغانستان این است که مردم افغانستان هم از طریق ایجاد اشتغال و ریشه‌کن ساختن فقر و کاهش بیکاری از این پروژه نفع میبره و هم عملا با توجه به امکانات خوبی که پایگاه های نیروهای خارجی داشته و در واقع جغرافی های وسیع را در بر میگیره، ما میتونیم از این مرکز همکاری های اقتصادی را با منطقه مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم.
ظاهر اکبر سفیر دولت سابق افغانستان در تاجیکستان اعلام کرد هیئتی از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به دوشنبه پایتخت تاجیکستان با وی دیدار کرده است. درباره این دیدار نظر محترم محمد برهانی کارشناس مسائل سیاسی را پرسیدیم.
در مورد دیدار هیئت آمریکایی با سفیر دولت سابق افغانستان در دوشنبه خدمت شما عرض کنم، نکات زیادی قابل توجه است و در این اواخر وزیر خارجه پاکستان هم اظهار نظر داشتند درباره اینکه داعش در افغانستان بیش از گذشته داره به قدرت میرسه و نیروهایی را جذب کرده و این امر نشانگر یک بازی جدیده و یک خطر جدی هست برای افغانستان و هیئت آمریکایی هم اگر با اکبر دیدار کرده که راجع به مسائل تروریستی و حقوق بشر و امثال آن صحبت کرده، متاسفانه عمل کرده آمریکا در قبال افغانستان خوب نبوده و خروج غیر مسئولانه آن باعث شده است که کشور دچار یک مشکل جدی بشود و حالا ما وضعیت شهروندان افغانستانی را میبینیم که در یک وضعیت بسیار بدی قرار داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فقر، از لحاظ اینکه زنان حق تحصیل نداره و نیمی از جمعیت عملا مواجه با تهدیدات بسیار بالایی هست و همچنین اقلیت‌های قومی و مذاهب گوناگونی که در افغانستان وجود داره، اینا همش دچار مشکل هست و زمینه‌ساز اینا همش خود آمریکا بوده. حالا صحبت با اونم یک سفیری مثل اکبر در تاجیکستان به نظرم هیچ مشکلی افغانستان را حل نمی‌کنه و مشکلات همچنان به حال خود باقی هست. اون زمانی که تمام افغانستان در اختیار اینا بود، اینا چیکار کردن که حالا با یک سفیری اونم در دوشنبه صحبت میکنه و راجع به افغانستان و آینده افغانستان و تروریست ها اینا تصمیم گیری میکنه.
اما آخرین رویداد که به آن میپردازیم در رابطه با استقبال بانک مرکزی افغانستان است از فیصله دادگاه عالی آمریکا در مورد پولهای منجمد شده افغانستان. همکار ما خانم زهرا سلطانی گزارشی در همین باره دارد.
بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیه از تصمیم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر رد درخواست جو بایدن از سوی این دادگاه برای پرداخت غرامت از پولهای منجمد شده افغانستان با قربانیان 11 سپتامبر استقبال کرده است. این در حالی است که نصیر رحمت فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با نشر تویتی گفته که خرسندم بعد از یک سال تلاش های پیگیر، تیم حقوقی ما توانستند در دعوای حفظ 3.5 میلیارد دلار از سرمایه های منجمد شده بانک مرکزی